بحث خارج حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی کتاب الصلات مکروهات نماز روز چهارشنبه تاریخ 27/8/77 مطابق با 28 رجب المرجب 1419.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. فلعنة الله على أعضائهم أجمعين من الأرض إلى يوم الدين. حدیث انشاءالله باشه که هفته آینده رو خاص خدا میکنیم. دیگر این هفته به فرض زنده درس، تعطیلات درسی این هفته خیلی زیاد بوده دیگه، ما واقعا از نظر درس خیلی کسر رو میاریم، چیزی هم وقت نداریم. اینی که حالا موعظه رو باشه اگر عمری بود برای هفته آینده بخونیم انشاءالله. عرض میشود که مطلبی که باز بعد مرحوم محقق داره راجع به اینه که میفرمایند که سجده کردن بر ثلج و برفی که این را اشاره کردیم که فرمودن که سجده نمیشه کرد از چیزی که برف است و یخه، و گفته و ثلج که قرائت کردم براتون روز گذشته درسی که فرمودن این هم کراهت داره. و دلیلی که برای این مطلب دلالت داشت یکی راجع به همین مسئله اجماع بود که گفت این کسی قائل به حرمت نیست، صاحب جواهر گفته، بلکه گفته من کسی پیدا نکردم بگید که حرام باشه، همه قائل به کراهتن. علاوه بر این روایت مرسلین هم که قبلا قرائت کرده بودیم راجع به عبدالله ابن فضل و ابن ابی عمیر هم که دلالت داشت، علاوه بر این باز روز قبلی ما این روایت دیگر هم براتون قرائت کرده بودیم، روایتی بود که درباره تجارت در اینجا وارد شده بود، اینم براتون خوندیم و شما به نظرم یادداشت کرده بودید در رابطه با اون تجارتی بود که طرف میرفت به کوهستان و حضرت فرمود چرا میری مثل فلان جایی که مثلا به چرا مثل فلانی نیستی، یعنی جاهایی برو که مبتلا به این نشی که نماز رو تو برف باید بخونی یا اینها. حضرت اونجا آمدن نهی کردن از این که همچین مسافرتی نکنید. و وقت بعد میاد درباره این مطلب که حالا سوال در اینجا اینه، روایاتی که برای مسئله نهی از صلات بر ثلج است، روایات ما با دو مضمون وارد شده. یه مضمون این روایات به همین صورتی است که الان خوندم براتون در مرسلین است و اینها، نهی از خود صلات کرده، یعنی گفته نماز بر ثلج نخون. خب ظهور از این که میگه صلات بر ثلج نیار، ظهورش در اینه که خود خواندن نماز کراهت داشته باشه، ظهورش در اینه که خود خواندن نماز در اینجا میبینیم که نه، اینجور نیست که از نماز خوندن خودش من حیث نفسها نهی کرده باشه، بلکه نهی را به لحاظ این که سجده چون میخوایی بکنی به چیزی سجده میشه که لا یصح سجدت علی، از این جهت فرمودن که نماز در آب خواه. ما یک سلسله روایاتی داریم که از مضمون این روایات این مطلب استفاده میشه. خب پس حالا اگر من برم توی یک جایی برف هست ولی مایسه و سجود دارم، سنگی همرام هست، چوبی همرام هست، چیزی که یسه و سجود همرامه، حالا میخوام برم توی برف نماز بخونم، توی یخ و برف نماز بخونم، اینم باز کراهت داره؟ نه دیگه. اگر ما نظر به این دست روایات بکنیم که نهیش به لحاظ سجده است، چون میگه سجده را اینجوری میکنی نکن، و اگر اینطور باشه بس ما به چه دلیل استفاده کنیم که نماز خوندن در برف و یخ خودش به نفسی کراهت داره؟ دیگه نمیشه این منو استفاده کنم. والا ما روایاتی که در این رابطه داریم، البته این روایات همش هم تو این بابی نیست الان میخوام بخونم، بعضی هاش هم در باب دیگر است که اینو براتون اشاره میکنم در کجا هست. روایاتی که ما در اینجا داریم خواستم خدمتون تقدیم بدارم، یکی این روایت هست که روایتی که در همین باب 28 حدیث اول این باب، حدیث اول باب 28 از ابواب مکان مصلی است. اینجا دارد که عن معمر بن خلاد، حدیث اول، عن معمر بن خلاد قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السجود علی السجد، از آقا پرسیدم سجده بر برف چگونه است؟ برف و یخ میشه سجده کرد؟ سألت ابا الحسن عن السجود علی السجد قال لا فقال، فقال لا تسجد فی سبخه ولا علی السرج، فرمود که سجده بر سبخه نکن شورزار و سجده بر سرجم نکن. و ما میبینیم اینجا نهی رو امام متوجه به سجده کرده، میگه این سجده اشکال داره به این کار کردن. و یا همچنین مثلا در این روایتی که بعدم میخونیم، میفرد روایتیست به نام روایت داوود سرمی که حدیث سه همین بابه، که این روایت داوود سرمی چند طریق وارد شده و طرقش هم خوبه، روایتش هم معتبره. حدیث سه همین بابه مثلا ملازمه فهم داره که قال سألتو ابا الحسن علیه السلام قلت انی اخرج فی هذا الوجه، من بیرون میرم در این راه، یعنی شاید راه منظورش تجارت و روشهایی باشه که میرم، انی اخرج فی هذا الوجه و ربما لم یکن موضع اصلی فیه، شاید در بعض جاهای من برم جایی پیدا نکنم که درش نماز بتونم بخونم. چرا؟ من از سرد، از بابی که میدم اونجا برف و یخه، نمیتونم جز نماز بخونم. بعد حضرت جواب قال ان امکنک الا تسجد علی السرج، اگر میتونی که سجده بر و سرج نکنی فلا تسجد علیه، سجده برش نکن. و ان لم یمکنک، اگر امکان برات نیست، و ان لم یمکنک فسبحی وسجد علیه، فسبحی وسجد، اینو صافش بکن، تسبیحش بکن، چون بعد ممکنه فرو میره. توجه دارید؟ یعنی که انه و جایگاه سجده رو یه خورده محکمش بکن، صافش بکن، مصافش بکن که دیگه فرو نره. فسب بهی وقت وقت شد علیه، بعد سجده بکن بر همون برخویه، یعنی اگر مستر شدی دیگه رو همون نواز بخون. دقیقا خب الان این روایت ملازم فرمید، ببینید راوی اصلا صحبت از سجده نکرده بود، راوی در سال اسم سجده رو نمیبره، میگه من موضعی پیدا نمی کنم نماز بخونم. چرا؟ من از سلج، جایی که پیدا میکنم مال برفه، برف یخه، اسم نبرده که من سجده میخوام جایی بکنم یا نه. حضرت داره میگه که ببین میتونی جایی پیدا کنی که سجده بر خود برف نکنی بخون، اگر نشد سجده بر برف بکن. و از این روایت چی میفهمید شما؟ از این روایت که میگه بس نماز در جای برف نخواد چی ازش استفاده میشه؟ معلوم میشه که به لحاظ این که میخواد میگه سجده را چون بر برف میکنی نکن، بله، اما اگر جایی باشد که من سجده بر برف نمی کنم بازم منحیان عنه آقایی فرمود چی میگم؟ ولذا ببینیم مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه، گرچه صاحب جواهر بهشون نسبت داده که مثل که صاحب حدائق اینو میخواد حمله بر سجده بکنه، بگه مثلا اینا نهی بر سجده است و حکم به حرمت باقی بذاریم، بگیم پس این حرام باشه. وقت صاحب جواهر میگه نه و رد میکنه حرفش رو، ولی وقتی بعد رفتم صاحب حدائق رو نگاه کردم، دیدم نه، ایشون اول به صورت احتمال بیان میکنه بعد در پایان خودش هم باز بر میگردی، خودش هم باز در پایان قبول نمی کنه، میگه که به نظر من این مربوط به سجده نباشد و به صلات باشه. حالا من توضیح میدم براتون دیگه. حالا صاحب جواهر شاید منظورشون همون احتمال اول ایشون میخواد بگی کنه و الا در انتخاب قبول نمی کنه. حالا علی کل حال میخواستم این نکته خدمتون بگم، الان این روایت داوود سلمی کاملا میرسونه که منشأ نهی را به چی میبره متوجه میکنه، بلی که سجده را نمیشه انسان بر چیزی بکنه که بر بیرخه. خب پس اگر من بتونم سجده را بر یه چیز دیگری بکنم غیر بر بیرخ باشد، اونجا آیا بازم نهی دارم از این که برم در نادی که نباید نهی داشته باشم؟ نباید نهی داشته باشم. پس این روایت هم ما ببینیم همین معید همین نکته است که ما خدمتون الان عرض کردیم. مثلا این روایت دیگری که باز داریم در این رابطه مثلا آمده همین مطلب رو بیان کردن، روایتی هست سلام علیکم ورحمة الله، روایتی به نام روایت منصور، حدیث منصور ابن حازم است که این آدرس حدیث، حدیث هفت باب چهارم، حدیث هفت باب چهار از ابواب مایست جد و علیه، در اونجا این حدیث نقل شده، تو همین باب کتاب جلد سوم وسائل شیعه هست، اونجا این روایت رو نقل کردن. متن حدیث به این صورت است: عن منصور بن حازم عن غیر واحد من اصحابنا قال سمعت ابا جعفر قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، من به ابی جعفر عرض کردم این ارزن بارده، فرمود ما میریم گاهی در زمین های بسیار سرد، انا نکونو در ارزن بارده یکونو فیها سلج، در اونها خیلی برفیه زیاده، افنست جدا علی، آیا سجده بکنیم بر سرج؟ ببینید سراب و سوال لفت سوال در سجده، افنست جدا علی، سجده بکنم؟ فقال لا، نخیر سجده نکن، ولیکن اجعل بینک و بینه شیعه، قرار بده بین خودت و بین سرج یه چیزی قرار بده، اجعل بینک و بینه شیئا قطنا او کتانا، حالا یا پنبه قرار بده یا کتان قرار بده، اینجا نمونسته اجعل بینک و بینه شیئا قطنا او کتانا. خب الان ما ببینیم اینجا روایت آمده چکار کرده، فرموده به این که نه سجده نباید بر سر بکنه. خب اگه سجده نباید چکار کنم؟ میفرماید یه چیزی بین خودت قرار بدی، مثلا پنبه‌ای باشه، کتانی باشه، سجده رو رو قرار بدی، رو قرار بدی. خیلی خوب، خب اگر بنابر این باشد، پس اگر یک جایی هست که ما همچین شرایطی بر ما پیش نیست، یعنی سجده مناسب دارم، تربت ابو عبدالله قربونشوش هم همراهه، این تربت امام حسین دستم هست، آیا با داشتن تربت امام حسین که همراه من هست میخوام اونجا برم نماز بخونم بازم نهی دارم یا ندارم؟ نکته عرض ما اینجاست، آیا نمیخوان زیر بار برم که اینها را نهی بر سجده بگیرن؟ میخوام بگم که اینا نهی از خود صلات. به چه بیان؟ آمدن فرمودن که نهی هایی که نهی متعلق به اشیاء میشه به دو صورت، البته این بیان دیگه تقریر من، اونا این عزیزان این بیان اینجوری نکردن، ولی خب نتیجه بیانشون رو بنده به این قانون در آوردن. نهی هایی که متعلق به یک چیزی که میشه به دو صورت، گاهی نه متوجه به خود اون شیعی میشه که واقعا مرگیان انهه، خود شیء رو موضوع نه قرار میده، میگه لا تصل، نماز نخون. این نه رفته رو مجموع صلا که مرکب از اجزا و شرایط باشه، نه رفته رو خود مجموع این یک جمله. یه موقع نه روی کل اجزا نمیبره، مجموع اجزا، پس چی؟ نه میبره روی جزء رئیسه اون کل، نه را میبره روی جزء رئیسه اون کل، به لحاظ او نه رو کل حساب میکنه، نه رو خود کل نرفت به لحاظ جزئه، ولی چون جزء من اجزاء رئیسه هست بلاید فرمودید این گاهی نگاه میکنیم متعلق رو خود کل قرار میدن. مثلا قد یطلق رغبت الانسان بالانسان، ببینید رغبه گردن و سر چون در انسان جزء عضو رئیسه سر بدنه، گاهی نگاه میکنی یا به لحاظ این رغبه که عضو رئیسه بدن هست این خود انسان فرض میکنه، دقت فرمودید، در حالی که چه بسا ممکنه به خود این بدن انسان نباشه، مثلا به بحث دستش باشه، به سرش باشه، به گوشه بدنش، ولی نه رغبه را به خود انسان تعبیر میکنن. اگر رغبه یه چیزی باشه به لحاظ انسان اطلاق میشه،
مثلا کله، ولی این یه کلیه سلام.
خب حالا اجازه بدید من چیزی از نگنم، باید بیان آقایی رو بگم تا میخوام اصل موضوع رو براتون تقدیم کنم بزنیسون. پس ببینید در اطلاقات عرف عرب این معنا هست، در خود مهام این اطلاقات هست، گاهی یک شیعی را به لحاظ اون که عضو رئیسه اون جزئه، لذا اون را تعبیر میکنن به مسئله کل، و الا نه روی کله، اما این نه روی کل به لحاظ جد میاره روی کل نه وارد میکنن. این تعبیر ما داریم در چیز عرب نسان عرب منطقه، البته ولا یخفا علیکم، این نکته مشخصه براتون که چی؟ اگر نه را ببره روی جزء رئیسه و اراده به الکل، این میشه مجاز، مجاز نمیشه، مجاز دیگه. اگر متعلق نه را روی جزء ببره و اراده به الکل، این مجاز میشه دیگه، نمیشه مجاز دیگه، این هم. اما اگر مجازه باید قرینه مجازیه باشه، قرینه درش باشه و انسان با اون قرینه بفهمد به این که این مرادش از این جز چیه؟ کل مراده. دقت فرمودید چی میخوام بگم؟ میگه مراد از این جز کل مراده، ولی جز متعلق نه قرار دادی، ولی اراد به این کل، این قاعده. و ما نمونش هم داریم، سؤال، آیا این روایت رو شنیدید شما یا نشنیدید؟ به گوش مبارکتون خورده یا نخورده؟ کدوم روایت؟ این حدیث شریف مستفیضه است، همه ما رو شنیدیم، خودتونم شاید تو منبرا خوندید گاگوی. پیغمبر خدا فرموده که و جعلت لی الارض چی؟ مسجدن و طهورا. این مسجدن یعنی چی؟ چی معنی کردید مسجد؟ نماز دیگه، مگه چی معنی کردن؟ در مقابل یهودی ها، در مقابل نصرانی ها که اونا فقط عبادتشون کجا میدارن میکنن؟ در بیع و کلائس نیستیم. حضرت فرمود من اینجوری نیستم، خدا بر من منت گذاشت، ولی دارم میگن این حدیث رو امتنانی، این حدیث هم بیشه میگن امتنان، خدا بر من منت گذاشت که چی؟ کل زمین را برای من وقتیم دارم. همین روایت هایی که تو سلوش پیشم خوندیم برای تو دیگه، ان الارزه کلها، مگه نگفتیم مسجدون الا اون دو سه جایی که تنظیم حمام بود و مقرویاتون دیگه، شما اون مسجد چی برای کردیم؟ من باید که سعیده خصوص من را کردیم که ایادو بشه بود نماز دیگه، مگه برای نماز نکرده بودیم؟ به چه صورت من نماز میکنی؟ چه دلیلی تو من نماز میکنی؟ باید شما لفظ رو حفظ کنید بگی نه خب مراد خود سجده الان اینه؟ نه عنایت داشته میشید چی میخوام بگم؟ مواظب عرض من باشید،
پس همچنان که در این حدیث شریف که ما متکررن براتون خوندیم و قبلن هم داشتیم، شما مسجد را معنا کردید کنایتون علی الصلات، درسته؟ نهی در این جور جاهایی هم که الان وارد شده که سجده را میگه من یخ برمی، اینا کنایه از صلاته، کنایه از صلاته، نه اینکه کنایه از این باشه. میگه ولذا یه شاهد برات بیارن تا یه خورده بیشتر روشن میشه براتون. اینه میفرمان شاهد بر این مسئله، میبینیم که در همین روایت داوود سلمی سائل از چی سوال میکرد؟ در داوود سلمی که الان براتون روایتش رو خوندم سوال کرد به این که نماز من در این جوجه ها به گرفتار میشن، آمد در من گفت من گاهی گرفتار میشم اخراج و الی در این وجه ها میرم، جایی میفتن که تو برفیت قرار میگیرم، نماز میخوام اون جایی نماز پیدا نمیکنم بخونم. نگم مگر که لم یجد موضعا اصلی فیه من السلم، مگه اینجور نبود در عبارت داوود سلمی جایی پیدا نمیکنم از سلم، چون عباس سلمی جایی پیدا نمیکنم نماز بخونم. سائل اصلا اسم سجده نبود، سوال من خواهد سجده. امام علیه السلام در جواب آورد چی؟ فرمود اگر میتونی سجده بر این نکنی نکن، اگر نمیتونی کنی سجده بر برف یخ بکن. امام این قسمت را بوده. پس این معلوم میشه که منظور از سجده بتونی نکنی ما چی باشه؟ مراد خود نمازه، به لحاظ نماز داره میگه، درست آجان؟ بنابراین پس اگر اینطور شد ما این روایاتی که هم که جنبه خصوصی سجده را آورده متعلق نهی قرار داده، به واسطه اون اخباری که قبلا خواندیم راجع به مرسلین که تعبیر داشتیم که نماز بر برش نخواند، اخبار ناحیه‌ای که مطلق داره نداره سجده ها، فرمود نماز در برش نخواند، به واسطه اون روایات مطلقه این روایات مقیده را همتونی بر این طرف اونا میگیم. پس مراد از این که میگه سجده بر برفی هم نکنه به لحاظ این که صلات خوندن در امکنهی که برفی کراحت داره، کراحت داره روشش هیچ چی میخوام بگم، ما این حال بر کراحت میکنیم، نمیگیم یه حرامت. پس اینی که بعضی ها احتمال دادن که اینجا مراد نهی حرمتی باشه و بگن حرام است، و بگیم این حرام هم به سای خودش نگرش دارد، حرامه درسته، چرا؟ برای که سجده کردن بر برف یخ حرامه، این حرمت درسته، این حرامه، این حفظش بکن حمله برکره. پس ما دیگه نماز خوندن در برف یخ کراهت نداره، نه نمیتونی حرف رو بزنی، نخیر نمیتونی حرف رو بزنی، بلکه منظور همه اینها اینه که نماز خوندن در اینها کراهت داره. این آیون با این تقریب آمدن این بیان رو. خب حالا ما ببینیم چی بگیم. این حرفیست که از بزرگان من نقل کردم، عزیزان بزرگان دست به قلم، اونهایی که علم را مقید کردن، رسول خدا روایت داره، پیغمبر روایت. من یه جا دیدم که اول کسی که این صلی الله رو علیه السلام رو که گرفت اینا رو با سات و اینا نوشت، با این نوشت خدا دست اون رو قطع کرد، دستش قطع کرد و بعد این بیچاره رفت تو فکر، خدای چرا من این مصیبت مبتلا شدم، برای چی؟ بعد در عالم رویا به خوابش آمدن گفتن تو چرا این کلمه رو مقصرش کردی؟ و رضا روایت داری که حتی اسم ملک مری هم زبانن صلوات و هم در نوشتنن به صورت صلوات به نوسی یه صلوات حضرت می فرماید اسم من رو در صلوات زبانی یک ثواب بهتون میدم، در نوشتن با قلم هم یک ثواب بهتون میدم. حتی مثلا این نذارید علیه السلام، صاد نذارید، سلعن نذارید صلی الله علیه و دست و قطع عدید و من کتب به حاضر رمز. این محروم صاد حدیقه نرم میکنید، می فرماید اون شخص دستش قد شد، مرحوم های نفسوانی نقل کردیم گفته دست رو قرد شدیم برای ما یه درسیه،
شرم رو یاد میدن مثلا سیاه این دوره آخر زمان داره هی کم میشه کم اینه یاد میدن. حالا منظورم اینه عنایت داشته باشید در این موضوع. وقت اون روایتی نقل میکنه از پیغمبر خدا میفرماید که قال رسول الله تو اصحاب بین اصحابی یا اصحابنا قید العلم حضرت صدا زده قید العلم قید العلم گیرش کنید زنجیر فقیل یا رسول الله و ما تقیده اصحاب اشتر رسول تقیدش چیه با چی زنجیرش کنید حضرت خود بالکتابه این آیه این نوشته خدا رحمت کنه قدیمی ها از امام باز روایت رو سال کنن یا ابن رسول الله درس خوندن ثوابش من دلی دیدم تا حالا این روایت ها من تازگی رو دیدم من خودم ندیدم تا حالا از حضرت پرسید درس خوندن ثوابش بیشتره یا نوشتن در فرمود نوشتن از سال و سال فرمود نوشتن از کنن چه داد فرمود لعنهو از استمر رفی نفعه و اقل و مفینه واقعا همطور فرمود نوشتن میمونه الان این لمعتین شهر لمعه خب مونده دیگه اگه مرحوم شهید ننگشته بودن این لمعه و لمعتین رو ما الان کجا لمعتین داشتیم کجا مقاصد داشتیم نه حضرت دیگه این روزه دیگه نیست همیزون اما از برکت این قلمی که رو کاغذ بردن ماشاءالله هر جور دست به دست داره حالا هر سری مونده دیگه اما ماشاءالله داره از این لمعه و شهر لمعه استفاده میکنه این نوشتن ها خیلی اثر منفعت داره خدا رحمت میکنه زحمت کشیدن ولی زا صاحب جوابی گفت من نذر کرده بودم برای خودم و خودم عهد کردم میشه وقتم حرم امیر و مومی سلام علیه با آقا قرارداد بسم یا علی جان من کمک کن نذر کردم که من هیچ شبی نشه خیلی سخته ها هیچ شبی نشه من که من یه قسمت زیادی رو از جوابی رو بمیسم بعد برم بخوابم واجب کردم بر خودش واجب کردم و بعدشون میگه یک شب از این شبها افتاد به فوت بچهش پسرش که مجتهد و ملا بود رفت سر جنازه ایشون خدا رحمت کنه امام رو که ایشون سر درس من یادم نمیره همین جمله رو من اول اون که شهیدم از مرحوم امام شهید بودم من نهیدیم در خودشون قضیه رو ایشون نفت سر درس و ما دیگه دایی شد که بیدیم این قضیه ایشون از کجا نفت کردی بعد دیدیم که بله ایشون سر گفت من یک قسمت از این جواهر رو بالا سر نعش جوانم نشستم نوشتم چون نفت و 30 سال ایشون جواهر رو کلا نوشته آخر جواهر رو نگاه کنید آخر جواهر ایشون چقدر شکر میکنه خدا که من زنده موندم و موفق شدم دوره فقه رو نوشتم خوش به سعادتش حالا چقدر ثواب برش میده حالا بگذرم ببینید آقایان عزیز منظورم این نوشتنها اثرش خاصه اونی که گفتم و قیدوه و بلعب اینه این آیونی که نوشته بودن برای ما تا حالا من مطالعه کردم این کتاب ها رو این مسئله بود که خدمت بودن ولی این حقیق یک بیانی دارم اینجا البته ممکنه با مختار منم یکی از این طرف بشه ولی این طریق من رو مواظب باشید بنده چجور میخوام وارد میشم ما نظر ما در این مسئله اینه یه قاعده ای در اصول به ما یاد دادن که فرمودن در بعض جاها اگر دو تا دلیل وارد شد و هر دو دلیل به صورت اثبات بود مثبتین بود و طوری بود که قابل این است که هر دو را انسان بهش عمل بکنه خصوصا اگر نحوه حکمن در هر دو با هم متفاوت باشه نحوه حکم متفاوت باشه اینجا دیگه دایی نداریم که ما مطلق را حمله بر مقید لزوم نداری کار بکنی ولی ازا شما الان میگید اعتق رقبه درست فرمید باری کلا بعد هم میگه اعتق رقبه تن مؤمنه شما این دوری چی با هم جمع میکنید اعتق رقبه و اعتق رقبه تن مؤمنه اینجا تو مثبتین دیگه چی رو جمع میکنید یعنی میگید فقط رقبه مؤمنه باید داده میشید اینه که رقبه غیر مؤمنه قبول نیست یا نه میگیم اعتق رقبه رقبه رو بده ولی مستحب بشه رقبه مؤمنه سله یکی هم میگه و سله فل مسجد چجور معنی کنی شما سله نماز واجب و سله فل مسجد میگیم تعبد مفهومی. بله نمیدونی دیگه آقا سلمه و سلف ما خود دیگه این سلف المسجد تقییدش میدن دیگه میگه نه بابا هر دو جای خودشو داریم. اگر دو حکم متفاوت شد لزوم نداره آدم تقیید بزنه، یکیش واجبه یکیش چی میرو جنبه خاص و مستحب. شما نداره مثل تعدد مکتوب آقایون تعمیل میکنه، شما نداره مثبته نگه بشه همچی جنبه میکنی و دلیل وقت خلاف نداشته بشه مانعی نداره جنب کنداش. در نهیش هم همینطوره، در نهی هم اگر متعلق نهی مطلق با متعلق نهی خاص متفاوت شد، از نظر نهی متفاوتی چش کار داره؟ هر دو در کار خودش حفظ کن، هر دو رو حفظ کن، این مثبته این هر دو رو حفظش بکن، نحوش فرق کنه. خب اگر اینجور شد چه اشکال داره؟ این طور بگیم از صلات و فصل چجور آقا کراهت دارد؟ مکروه هست. اگر سجده ملن بخواد بر برف باشه چطور؟ حرام است. نداره حال درست میشه. این درسته چرا؟ آقا کسی که بره در برف نماز بخونه دو حالت داره، یه موقع میره در برف نماز میخونه بعد مایست با سجود هم داره، این نماز چیه؟ کراهت. حرام هم هست؟ نه. اما اگر نماز تو برف بخونه که سجده رو باید رو برف بکنی مستر هم نیست و این چیزی نماز خونده نیشه حرام. ببین چی میگم، هم عمل کراهت انجام داده که رفته تو برف نماز، درستی جونم؟ هم فعل افی حرام هم. چرا؟ ما چرا این داریم که یک از این نهره رو به دیگری برگردن میکن؟ بگردم شما رو قربونتون بشن. چرا؟ مرسلین میگه صلات بر صد کراهت داره. اون چشم رو حرف آقا رو سرمون رو وقتت سیاقی که هست تو روایاتی که داشتیم همه میگه کراهت داره کراهت داره، دیدی نهره رو بر کراهت هم کردیم. بله اینجا بگیم یکی از جاهای مکروه کجا نماز خوندنش؟ تو برف یخ. چرا آقا کراهت داره؟ برای که خب تو برف یخ یخ میکنی چرا تو بیرزه سخت میشه چشماش میدازه آقا مشکله دیگه تو برف یخ چه آدم قهر میبینی اینجا تو نماز میکنی؟ خب نه تو برف یخ نماز میکن. یک خودش یه حالتیست که برای انسان دچار اشکال میشی، حواس آدم رو پرت میکنه، سر دعوا دیگه. درست آقا جان؟ اما از اون بر اگر من مایسته و سجود دارم تربت ابو عبدالحمد دارم نماز حرام نیست رو خود. بله اگه آسان مثلا رو مثلا یه هم برویت ورمی که جای سجدگاه درست هم ندارن این که تو نکنم چی کنیم؟ نه نمیشه مگر مستحر شده باشی. درسته اینجا رفتنش که حرام باشی. برازا حضرت نبود ایک البینک و بینه شیئن قد قد نرده کتالای تیون. این به لحاظ چیه؟ سجده است دیگه، به لحاظ سجده نیست. و ایلا خب چرا من بین اون قطنم قرار بدم؟ یا روایت قبلا اون هفته خونده این پیروزه خونده بودم و بود و بسط صوت صوت به و سلال یادتونه داشت و بسط صوت به و سلال نگو چش کن داشت. پس چرا آیون مذرت میخوام برای چه آیون مجبور شدن این هم در کراهت کنن؟ چرا؟ نکته اصلیست من به شما بگم، خواستم این نکته رو خدمت کنم. این قضیه مثبته این باید در خودش حفظ بشه، درست ما میفرمایید راست میگه، ولی یه نکته اشکالی اینجا هست و اون اشکال رو باید برمیدار بگیم. چیه؟ آیا نماز خوندن در جایی که همش برف و یخه مایسه و سجود نداره بخوام برم اونجا نماز بخونم حرامه؟ حرامه یا باطله؟ این دو تا حرف ها نگاه کنید، حرام است. ببین حرام چرا؟ اینجا نهر به حرمت تحقیقی بخوای بگی مگر مسلمه چی میشه؟ ترک صلات میشه.
بشه ترک صلات یا مستلزم بشه تحمیت الوقت، درست عرض میکنن؟ اما اینکه این حرام باشه، حرام نیست. حرام پس نهی که میخوای بر حرمت بگیریم، حرمت باید چه حرمتی معنا کنیم؟ حرمت ارشادی. باشن دقت کنیم، باید حرمت رو چی بگیریم؟ ارشادی بگیریم، یعنی نکن که نمیشه. مثل یا بیتر نکن نمیازم بگن نهی دکتر ارشادیه یا مولویه، آنو بگن ارشادیه نهی دکتر. چرا؟ میگه نکن که بیچاره میشی. درست یا نه؟ اینجا هم حضرت میگه که نکن. چرا؟ چون اگه بری خب نمازت باطله. نگاه کن نمازت باطله میشی. اما فعل حرام نه، فعل حرام در جایی میشه که اگر مستلزمه تفکیت وقتی بشه سر سرا اون بار خود نماز قبوله. دقیق فهمیدی؟ پس اینی که میخواد بگه لا تصلی یا لا تسجد، این لا تسجد بر چه معلومات معنا کنیم؟ باید نهی ارشادی بگیره و حرمت به معنی ارشاد. خب این مجاز نمیشه؟ حرمت به معنی ارشاد مجاز نیست؟ مجاز دیگه، چون ظهور هر نهی در چیه؟ حرمت تخفیفیست. پس حملش بکنیم نهی را علی معنی الحرمت الارشادیه مجاز، اراده کنیم از سجده صلات را مجاز. ام دائر بین احد المجازه هی کتب اقربه تشنگ رسید مطلب گرفت دیگه، هر دو مجازه. آیا این سجده را کنایه از صلات بگیریم که همه حرف بزرگان میشه، کراهت داره، اینجوری معنا کنیم؟ سجده را کنایه از صلات بگیریم میشه مجاز؟ یا نه سجده عبارت از خودش باشه، نه را حرمت اینجا را ارشادی بگیریم، اینم مجازه. آیا احد المجازین اقرب از دیگریه یا نه؟ نه، مگر مرکه داشت؟ مرکه داری آقایی یا نه؟ بله 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 داریم، داریم، بستوش نکنید. ای خدا عمرت بده آقا ما راحت کنیم. اقرب مجازه باید بگیم کدوم مجاز به تو مجاز اقرب به نظر میاد، قرینه ای داره یا نداره؟ اگر نداشته باشی خب میگیم لیست اهل و اولا بودن آقا، اما چی داری؟ چی داری؟ با اونی که اینجا داریم اینه که ما در میان فقهای شیعه قائل به حرمت نداریم که بگه نماز اگه جایی که سجده نمیتونی بکنی الا ولیت حرام نداری. شهرت و اجماع همه رفت طرف کراهت. خب اگه همه رفتن اون وقت این مرجح نمیشه برای احد المجازین ها؟ این مرجح میشه دیگه. روشنی داره چی میخوام بگم؟ پس یادتون نردار از این که نماز و سجده رو برون نمیشه بخونی ایراد نداره، نمیخوام پولیشو دست بزنیم ها. سجده نمیشه بر برف و یخ کرد، سجده خودش محفوظه ها، ایرادی نداره، نمی کن. ولی بخواب اینه کراهی هم از اون بگیریم که چی؟ نماز خوندن در برف و یخ هم کراهت داره. آقایی فرمون چی میخواب بگم؟ پس اولا ما همه رو همه بر کراهت کنیم. چرا؟ اگر از شما سوال کنم باز بینید بنده نزدیک حرف من با آن یکی شده ولی طریق استدلال عوض شده. چرا ما میگیم قائل بر کراهت میشیم؟ میگیم از این باب که ما ناچاریم لا مناس من ارتکاب احد المجازه، ارتکاب مجازیت سجده لسلات اولا از بلحاظی مرا، چون شهرت اجماع همه این طرفه، این وقت قائل نداریم به این وقت بگیریم. بنابراین پس ما این روایات رو حمل هم میکنیم برای اینکه نماز خوندن در جایی که به عنوان برف یخه روشن چی میشه؟ کراهت داره. به نظر میرسه اینطوری بد نباشه. بحال الله ولکم انشاءالله.
علوی گرگانی، صاحب الصلات، کراهت نماز در نزد مقابر، تاریخ 3/8/77 مطابق با اول ماه شعبان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریدته محمد و آله تعالی فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الغال إلى يوم الدين. مسألة صلاة برسرج الحمد لله پایان یافت و توضیحاتش رو مفصل روز چهارشنبه دادم و نتیجه هم گرفته شد در اینکه اصل صلاة برسرج راحت داشته باشی، به مناسبت اینکه اغلب المجازین که مرجح خارجی داره او رو مقدم داشتیم و بگیم که مراد از نهی از سجده اشاره باشه از نهی عن الصلاة و نهی رو هم به معنای کراهت بگیریم نه به معنی الحرمه. توضیحات مفصلش رو دیگه دادم خدمتتون. امروز با اجازه شما دیگه متعرض میشیم بحثی که خیلی هم دامنش طویل و زیله و در بسیار جاها به درد میخوری، مخصوصا در باره نماز خوندن در حرم اهل البیت علیهم السلام، ائمه معصومی در مسجد النبی و این مورد ابتلاه و رضا. این بحثش هم خیلی فقها خدا رحمتشون کنه بسیار عالی بحث کردن، زحمت کشیدن، دست و پنجهشون درد نکنه، بحث را مفصل و عمیق وارد شدن در ایش، کاملا بررسی کردن که واقعا نماز خوندن در حرم اهل بیت چطوره، حرم پیغمبر نماز خوندن چه جوری، خواهی که مشکل میشه اگه واقعا خواهد اینطور باشه که نماز خوندن سلام علیکم یا حرام باشه یا اینکه بگیم که راحت داشته باشه و وقت آدم نماز بخونه سخت میشه کار. ببینیم واقعا چه جوری میشه انشاءالله. بله، حالا تا بعد صحبت چه بکنیم خدا چی نتیجه میده. اینو خواستم خدمتون که یه خورده این بحث رو بیشتر عنایت داشته باشید، روش زحمت بکشید، مطالعه بکنید کاملا که انشاءالله بتوانیم مطلب رو به خواست خدا بهتر از آب در بیاریم، ببینیم خدا چی رو ما نظر میده در اینجا. ولذا عبارت متن محقق در اینجا اینجوریست، من همه شو نوشتم بعدا دیگه مفصل وارد میشم که یک کلمه تنها به درد نمیخوره. همه عبارت متن رو که حدود یه خط تقریبا همه رو آوردم در همین رابطه. فهمیده یکی از چیزهایی که کراهت داره نماز خوندن، فهمیدن و بین المقابر، این دیگه عطف به همون جلوه دیگه که کراهت داره، فهمیده و بین المقابر الا ان یکون حائل، فهمید نماز خوندن در مقبره ها و قبرستان کراهت داره مگر اینکه یک حائلی بر خودش درست بکنه. و بین المقابر الا ان یکون حائل ولو انزه عین و نون و زه ولو انزتن یا انزتن، ان شاء الله من بعدا براتون مفصل این کلمه رو صحبت می‌کنم چیه، ولو انزه با عین و نون و زه، فرمودن بی که حائل درست بکنه، ولو انزه او بینه و بینها اشرت از روع، و یا اینکه بین خودش را و بین اون قبرها را 10 ذراع فاصله قرار بده. نمایت فرمودید؟ فرموده او بینه و بینها اشرت از روع، یا بین خودش و بین قبرها را 10 ذراع فاصله قرار، این 5 متر تقریبا، وقتی یه اشکالی نداره. عنایت فرمودیم این در رابطه با عبارت متن محققه که عبارت فرمودن. حالا ما میخواییم اینجا بحث رو ما از چند نظر باید ملاحظه کنیم که حالا عبارت متن بگیم همه رو میگیره، بعضی بشیم میگیره، اینا رو دیگه باید روش صحبت کرد. ما عرض کردیم نوشتیم به این که بحث در اینجا از اموری قابل مذاکره است، از جهاتی قابل بحث. یکی این که همینی که در عبادت مهد آمده، نماز خوندن بین مقابر، به این تعبیر در مقابر بین مقبره ها نماز خونده نشه، یا فل مقابر، بعضی به جای بین فی گذاشتن، گفتن صلات در مقابر خونده نشه. اینجا عبارت اینه، ببینیم حالا این چجوری میشه، بین المقابر نماز نخونده، یک جهت. و اخرى اینه که میگیم نه، الال مقابر صلات نماز نخوند، الال مقابر الا بذاریم، الا اگر بذاریم معنیش اینه که قبر را قبله قرار ندیم. ببینید عبارت باز فرق کرد، الال مقابر یعنی قبر را قبله قرار ندیم، اینم یه جوره. جهت دیگه سوم، یا بگیم که کراهت داره ان یصلا علی المقابر، نماز بر مقبره نخونی، یعنی به این که روی قبره واسه نماز بخونه، یا کنید علی استیلا روی قبر نماز نخون، اینم یه جوره باید صحبتش بکنیم که شاید مراد این باشه ان یصلا علی المقابر، یعنی علی القبر، این رو داره نهی میکنه. اینم یک معنا. این ستا رو که دیگه همه فقها ها خدا همیشون رحمت کنه متعرض شدن این ستا رو، ولی این چهارمی رو همه ندارد. چهارمی که الان بنده میخوام بگن قانون همه ندارد، بعضی ها اشاراتی کردن از کلماتشون در میاد. من دیشب خیلی مفصل بحث مطالعه کردم تا آخر عمل دیدم، من ببینم چی میخوام بگن، مطلب دستم باشه. این چهارمی رو همه ندارن، ولی بعضی ها عنایت دوست داشتن و حالا بند نظر دارن. چهارمی اینه که تعبیر بشه به مقبره که میگن کراهت داره نماز بخونی، یعنی بر اون بیتی که در اون قبر هست. مثل این مقبره های حرم دیدی، الان سهم شهر مقدس، مثلا بگم مقبره چندم درس میدید فلان، اینجا میگم مقبره فلان، بگیم مقبره میگه نماز نخون، یعنی ولو در اون اتاقی که قبرش رو یه دونه است، یه دونه قبرش داره، یه قبر آقا یا آیت الله رو اونجا دفن کردن مثلا، اغلب فرمی چی میگن این، ولو اینجا بگه نماز نخون، در مقبره کنایه از بیت باشه، این البیت الذی وقع فیه القبر، بگیم حتی حالا میخواد قبل قبله هم نباشه، نباشه ها، قبل هم قبله قبل آقا اون طرف گوشه است، حالا بنده میخوام اینجا باشم نماز بخونم، اینم کراهت داره، چون عرف به این مقبره میگه مقبره، این اتاق میگه مقبره آقا. اینم یه مطلبی است که باید درباره صحبت بشه، ببینیم آیا اینم داخل در همون بحثه یا نه.
تو همین خودش هم میاد و همین یکی هم که آن
قبره دو طرف هم میتونه آجون بین المقابر، منظور این که قبر دو طرف انسان یا جنوب سر باشه، اینه اطلاق نمیخوام بگم مستاقش بگم معناش جداست، یا بخوام بگیم علل قبر یعنی تو خود فل مقابر، یعنی تو همه جا پر از قبر من تو شما باشم، ما بخوام بگیم نه منظور مقبره رو اگر اون بک بگیم لازم نیست به این دو تا قبر باشه، نباشه رو قبر نباشه، پر از قبر نباشه، بس چی؟ همین که یک اتاق روست، این اتاق به این بزرگی خیال که همینجا یه قبر آقا اینجا درش گذاشتن، یه قبر بزرگوار، یه مرجع تقلیدی رو قبرش گذاشتن وسط، الان میگن مقبره آقا کجاست؟ مثلا میگن فلان جاست، حالا بنده میخوام برم اینجا نماز بخونم، نه رو قبله قرارش بدم نه چون بازم کراهت داره، از ابواب میشه استفاده کرد،
اگه اتاق دیگه‌ای هم در کنارش باشه، تو اون اتاق هم یه قبر دیگه،
این
اتاق هم یه قبر دیگه،
آیا
بین این دو تا
حالا هیچ چی قبر دیگه هم نیست اون اتاق، چی می‌فرمایید؟ هم یه اتاق مسئله می‌خوام اینا چه کجا کشش داره دا، من این می‌خوام بگم و این چهار تا عنوان رو که بنده اشاره کردم، این اول، چون البته عرض کردم سه تا عنوان رو آیین دارم، بعد این چهار رو میشم من دارم، بعد رفتم دیدم عجب، مرحوم سید رحمت الله علیه در عرمه، من دیدم ایشون در جزء مکروهات میگه 24 25 26 27 اینها رو جدا جدا کردیم. مرحوم سید در عرمه اینا رو جدا جدا آورده ها، فرمده کراهت داره نماز خوندن اینطوری بین المقابر، علی المقابر، مثلا الی المقابر، نگاه کنه همه همه جدا کرده. عجب، گفته الرابع و العشرین، الخامس و العشرین، السادس و العشرین، السابع و العشرین، مرحوم سید هم اینا رو همه رو جدا کرده، یعنی کرمین هر کدوم یه کراهت جداییه. باقی چی میشه نتیجه اگه اینا کراهت جدا باشه؟ انشالله من خدا بخواد بعدا با صحبت بکنم. یعنی چه؟ یعنی اگر بنده رفتم یه جایی واسه نماز بخونم، رفتم روی قبر نماز خوندم، این طرف این طرف من قبره، قشنگ گوش بکنید، روی قبر ایستادم نماز خوندم، این ور این ور من قبره، قبله هم قبره، تو اتاقی هم هست که اینا قبره تو اون اتاقه، من چند تا کراهت مرتکب شدم؟ نبیدم انایت برزن دارید چی میخوام بگم؟ من اینجا یعنی مرتکب چهار تا کراهت شدم، یعنی یک کراهت. اینا بیدیم شما فقها باید ایشالا نظرتون بدید دیگه، علا گلا ما باید ببرید چیه این نظر مبارک شما ها ملاقه دیگه. اینجا الان بنده خدا چند تا مرتکب گناه شده؟ گناه کراهتی یا اونایی که حرام میدونه؟ حرام اونایی که کراهت میدونه کراهت میگم شو اقبالا برای حرام کی میدونه؟ اینا باز شما بزرگواران میدونه تعیین کنید مطلب رو. آقای بیچارا بنده خدا بدونه چند تا کراهت مرتکب شده؟ آقای فرمی چی میخوام بگم؟ پس ما چهار تا عنوان فعلا به خواست خدا اینجا داره صحبت میکنیم، روی دار باید صحبت بشه. خب حالا عد میشود بریم سر اصل مسئله. حالا ببینیم که بران این رسیدگی کردن به این چهار تا امر کدوم از اینها درسته و کدوم کراهت داره نداره. خب هوایی که نمیشه زواد کرد، اینه باید کجا رفت مکتب و بدست بیاریم؟ در خونه اهل بیت خروج میشه. باید این دنبال اخبار اقوال فقها ها نه که قبل از ماها زحمت ها رو کشیدن سفره رو بر ما آماده کردن دیگه، خدا رحمتشون کنه، انصافا اونا رو راه رو بر ما باز کردن. باید بیم در خونه بزرگواران ببینیم که علما چی فرمودن، اخبار اهل بیت چی فرمودن، چی ازشون در میاد. وقتی میریم سراغ اقوال علما میبینیم که اصل کراهت سروسته میگن، فعلا باز نمی کنم براتون تا بعدا سامشو برسن. میبینیم فقهای شیعه ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اصل این کراهت رو امضا کردن که نماز خوندن فل جمله در بین مقبره ها و قبره ها این کراهت داره فل جمله، این مسلمه بین فقها هاست. حالا این چی مرادشونه؟ این فرمودن کراهت داره و این کراهت هم که قائل شده مشهور بین فقها ها، هم شهرت منقولیه و هم شهرت تحصیلیه، یعنی هم آدم میتونه خودش هم بره به دست بیاره، میبینه خیلی فقها ها هم گفتن کراهت داره، اونم باشه که دیگران هم گفتن، مثل صاحب جواد فرمودن دیگه و علیه شهر و علیه مشهور نقلن و تحصیلن. خب راست میگه، هر چی آدم کتاب فقها رو می‌بینه همه ایشو کراهت داره کراهت داره کراهت. فقط در میان فقهای شیعه ما چند نفر پیدا کردیم که اینا قائل به حرمت هم و بعضی هم قائل به فساد هم، مثلا میگن نماز باطل میشه. از فقهای شیعه که قائلن که نماز باطل میشه نماز خوندن در طرف قبرستان، مرحوم آقای سلاره، مرحوم سلار که بهش دیلمی هم میگن، ایشون رسمن فتوا داده نماز باطلی در جایی که قبر باشه مقبره نماز خوندن جایز نیست و باطله، نه تنها حرمت تکلیفی ها، هم تکلیفی فرموده هم وضعی، قائل به فساد ثابت شد. خب البته ایشون همراه نداره بنده خدا در این نظریه مبارکشون، فقط تنها بودن، نظریهشون تنهاست، ولی دیگران از علما قائل به حرمت شدن، اینجور نیست که نشده باشه. مثلا مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف و مرحوم حلبی این دو بزرگوار که به تبع این دو بزرگوار هم مرحوم صاحب حدائق مرحوم ملا یوسف بهرامی، اینا هم آمدن فرمودن که به نظر ما هم اینه که نماز خوندن در جایی که قبر قبله شما قرار بگیره، قبر قبله شما قرار بگیره، این حرام، حرام نمیشه. جایی که قبر قبله شما باشه حرام نماز بخونیم. این بزرگوار چه گفتن؟ عجب. بعضی از فقهای شیعه رو پیدا کردم که یکی از اونها مرحوم شیخ بهایی خدا رحمتش کنه میگه گاهی موقع عوام ها ما رو یه چیزی رو یاد میارن. شیخ بهایی تو کتاب حبل المتینش میگه بگه دارید به نگاه کنید حبل المتین و شیخ بهایی کتاب فقه ها، شیخ بهایی در حبل المتین میگه گاهی جا عوام ها ما رو بله ها رو یه چیزی یاد میدن، ما خودمون گاهی حواس ما جمع نیست. شیخ بهایی میگه، میگه من رفتم به آستانه مقدس رضوی حضرت رضا سلام الله علیه، رفتم اونجا زیارت کردم و نماز بخونم، یه دفعه دیدم عوام ها به من شیخ بهایی گفتن شیخ بهایی شما یه مسئله میخواستیم شما سوال کنیم و بفرمایید. چه مسئله؟ گفت نماز خوندن تو حرم امام رضا سلام الله علیه میشه نماز بخونی؟ در حالی که مثلا قدم یه خود جلوتر وای بسی. تا اینه گفت یک دفعه من فقیه رفتم تو فکر دیدم این سوال خوبی داره میکنه، میشه هر جایی حرم امام رضا نماز خوند؟ حالا که رفتم بررسی کردم تحقیقات کردم تو مسئله فقهیش، به نظر من رسید حرام نماز خوندن. از فقهای شیعه ای که حرام رسماً فتوا داده در سه جای حرم حضرت رضا نماز خوندن حرامه، شاید تا به حال خیلی شما هم نمی‌دونستید، مرحوم شیخ بهایی می‌فرماید سه جای در حرم امام رضا و در حرم ابا عبدالله و حرم امیرالمومنین و در حرم پیغمبر هر یک از امام ها باشه سه جاش نماز خوندن حرامه. مرحوم آقای داماد ما هم خدا رحمتش کنه استاد عزیز ما، ایشون هم فرموده حرف شیخ بهایی درسته، حرف شیخ بهایی درسته، به نظر من هم میاد حرام باشه. ای بابا طلاق خدا میبریم. مرحوم سید رو هم نمیده، مرحوم سید هم میگه حرام، لا اله الا الله. دیدم مرحوم آسمان کاد شما نمیشه نماز بخونید، به هر کی در حال اومد یا خیلی از آقایون هم بی حواسی کام شد نمازا رو میکنه، گاهی هم بعضی عوام ها بیچارا میره تذکر کنید عصبانی هم میشن، ولی آقا حرفا نزن، یه حرف بی خود آقا بگردم تو رو تو کتاب مطالعه کن، چرا بی خود از کوره در میری؟ خب کجا حرامه؟ فرمودن سه جایی قبر امام حرامه، حالا من این سه جاش هم اشاره میکنم به کجا. یک، اونجایی که قبر امام در پشت سر شما قرار بگیره فبودن حرام. دو، اونجایی که قبر امام در طرف راست شما قرار بگیره فبودن حرام. اونجایی که قبر امام در طرف چپ شما قرار بگیره گفتن حرام. فقط جایی که اجازه دادن، اونم حالا عرض میکنم، بعضی اجازه دادن که امام قبلش جلو قرار بدی ایراد نداره، بعضی گفتن جلو هم قرار بدی بازم حرامه. هیچی دیگه چیزی باقی نمون دیگه. حالا عرض بکنم ببینیم چجوری میشه. حالا عرض میکنم الان برست درست بود سب کنی چی میگم. اینایی که میگن حرام نماز خوندن چه امام پشت سر باشه چه طرف راست چه طرف چپ، یعنی بالا سر امام و بالا سر پای پای امام، بین این علما باز اختلافه که اینی که راست و چپ رو گفتن با خود قبر حساب کنیم راست و چپ حرامه. بعد یا اینجوری نظر دادن که ملاک راست و چپ بودن در تقدم و تأخر خود قبر و ذریح مقدس آقا. یعنی ببین قبر و ذریح مقدس امام رضا کجاست؟ شما پای وای بیستی باید عقبتر وای بیستی از خود قبر، یعنی راست قبر هم نمیتونی بیستی، باید بیری عقب بیری عقب بیری عقب که این قبر ذریح آقا خود قبر مبارک ها، حالا نه از ذریح بزرگ، اون قبری که وجود مبارک ها درش دفنه، از قبر مبارک آقا باید بیری عقبتر، بیری وای بیستی. اگر عقب وای بیستی اشکال نداره، ولی اگر بیایی راست قبر آقا وای بیستی فرمونه اشکال شد. بعضی از علما قبر رو ملاک کرده، ولی گفتن بعضی دیگر نه، کما که مرحوم آقای داماد و ادی از بزرگان از این ورن فرمودن قبر ملاک نیست، جسد مبارک آقا ملاکی، اونجایی که بدن مبارک آقا خوابیده باید جوری وای بیستی که از بدن مبارک آقا از سر آقا جلو نیاد، قبل تر باشی که مقدار عقب باشی که از بدن مبارک آقا، اینجوری که الان میخواه انسان میخواد بالا سر آقا نماز بخونه، ببین سر مبارک آقا کجا قرار میگیره، شما باید بیدی عقب تر، ولی از قبل آقا هم عقب نیفتادم که بسا قبل هست هنوزا باید باشه، میگن از سر مبارک آقا که عقب تر ایستادی دیگه، پس اگر مساوی با سر وای بیستی باید نماز باطله. این همینی که الان قبل بالا سر قبل امام رحمت الله علیه حضرت رضا سلام الله علیه دیدید که در مناسبت قبل از حضرت سلام الله علیه الان دیگه راه باز کردن، این واضح باشین برای خودتون همین بودا، من اصلا سوال کردم صحبت کردم گفتم آقا اینجا عباس و آقا جلو وای میسودن، جلو آقا وای نستید، آقا وای نستید، نمیشد مردم ها. حالا اینجا راه باز کردن، واضح باشید اخیرا دیگه بالا سر حضرت رضا راه باز کردن ها. که دیگه محل وقت آمده که دیگه اینجا کسی وای نستید، نماز وای میسید، نماز برم پایتر وای میسن، راست امام نباشی. خب البته اگر این مطلب بگیم عنایت داشته باشید، این مطلبی که آخری داره عرض کردم محضرتون، این در رابطه با کدوم قبر میشه؟ راجع به قبور ائمه علیهم السلام، قبر پیغمبره. اما آیا مثل قبر ماها این حکم داره؟ قبر حضرت معصومه سلام الله علیه این حکم داره؟ نه دیگه، از نظر جلو افتادن و راست و چپ رو میخوام بگم ها، ولی حالا قبله قرارش میده چرا؟ ان شاء الله بعد از اون. پس آقایون یه بحث هم این داریم، اگر خدا عمر ما بده زنده بمونیم ان شاء الله، یه بحث هم در رابطه با این بکنیم که قبور ائمه رو چجور نمیشه نماز خوند. یه بحث جدایی. پس اجمالا چی شد نتیجه آیات؟ من نظری بود که این مسئله نماز خوندن در قبرستان جهات متعدده بحث پیدا کرد. یکی از همین جهاتی که اشاره کردم، یکی از این که قبر امام باشی یا قبر غیر امام باشی، او با این فرق کرد مسئله. قبر امام و پیغمبر یه حکمی داره، قبر غیر امام و پیغمبر یه حکمی داره. پس شما این تو دفترتون بیارید یک بحثی راجع به قبر غیر امام است، غیر ائمه معصومین و پیغمبر است، یک بحث هم درباره قبر ائمه، قبر ائمه و پیغمبر ان شاء الله باشه بحث صحبت بکنیم. فعلا شما بفرمایید بحثی الان داره میکنیم راجع به قبور غیر ائمه است و غیر پیغمبره، فعلا این بخشش رو الان بحث بکنیم، چون البته چون علما به این رویه پیش آمدن منم نمیخوام ترتیبتون رو به هم بزنم. پس فعلا بحث ما درباره نماز خوندن در بین قبور است و قبور غیر ائمه المعصومین و نبی نهایت فرمودید با اون جهاتی که الان من خدمتون عرض کردم بحث دارید. خب حالا بفرمایید در اینجا بحثش اینه آیا حرمت نماز خوندن در اینجا یا کراهت، آیا نماز باطل میشه یا نمیشه. حالا ان شاء الله اونم صحبت می‌کنیم، میای ان شاء الله بعد اون بحث یاد داره ان شاء الله، چشم اونش هم صحبت می‌کنیم، روشن شد ان شاء الله عرض می‌کنه چی شد این راجع به این مثلا. خب عرض کردم شهمت علما قائل به کراهت، قائل به کراهت هم مشهوره. چرا؟ برای که فرمودن نه تنها شهرت هست در این که، بلکه از قولیه ابن زهره برمیاد و منتهای علامه از ظاهر کلامشون برمیاد که اجماع داریم بر کراهت. این دو بزرگوار صاحب القولیه و صاحب المنتها که علامه باشه فرمودن اجماع برشت، علاوه بر این که اجماع بر کراهت داریم، اصل هم مساعده با کراهت. نه اگر انسان شک بکنه، اگر مثلا روایات ما کوتاه بیاد، اگر روایات داشته باشیم به احتیاج نداریم، بعد اگر روایات ما خود در مسئله کوتاه بیاد نتونیم استفاده کنیم سراغ اصل عملی هم بریم، شک میکنیم آیا نماز خوندن در اینجا جایزه؟ جایزه. اصل براءت میگه جایزه. اینم که انصاف اینم همینه، زیاد اینجا معطلتون هم نمی کنن چون بحث های معطل شدنی داریم، اینش هم روشنه. پس المعتزد بالاجماع و الاصل که میگه اشکال نداره. و اما علاوه از اینها فرمودن کراهت مقتضای جمع بین طائفتین من الاخبار، جمع بین طائفتین من الاخبار که یک طائفه مجوزه است که میگه نماز خوندن در بین این جهات نداری، و طائفت المانعه یه روایاتی هم داریم که فرموده نه حق نداری نماز بخوانی. فرمودن جمع بین این دو دسته از اخبار مقتضایش این حمل بر کراهت بکنیم. خب حالا ما اینجا بریم سراغ اخبار. اول میپردازیم به طائفت المجوز، اون روایاتی که مجوزه هستن، میگم که اشکالی نداره، ببینیم دلالتشون به چه صورته. روایت مجوزه‌ای که در اینجا داریم حدیثی است که در باب 25 آمده، در باب 25 از ابواب مکان مسلمی. روایت اول همش ان شاء الله روایت های صحیح، سندشون عالی است، روایت های خیلی خوبی داریم. اول فرمودن روایت صحیح علی بن جعفر است، عن مسعود جعفر علیه السلام ایشون نقل میکنه. متن حدیث اینه: محمد ابن علی ابن الحسین، حدیث یک، حدیث یک باب 25، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق، به اسناده عن علی ابن جعفر که سندش صحیحه، عن مسعود جعفر علیه السلام از برادر بزرگوار سوال کرد علیه السلام، عن صلاة بین القبور، عن الصلاة بین القبور، نماز خوندن بین قبرها چجوریه، هل یصلح، شایستگی داره نماز بخونه انسان؟ فقال لا بأس به. حضرت فرموده لا بأس به، با کی بریس نیست، سند صحیح، متن دلالت هم که خوبه دیگه، صلاحیت داره فضل الله واسه. خب حالا بریم محبت کنید با من همراهی کنید که بریم در محدوده این روایت ببینیم تا چند اندازه محدوده داریم. چطور بفرمایید اطلاق این روایت تا کجا میاد همراهی داره با ما؟ اطلاق چیه؟ اینی که فرموده ان صلات بین القبور، بین القبور یه موقع اینی که نماز بین دو تا قبر میخونن، این قبر بین راست و چپ من قرار میگیره، اینو میگیره، یه موقع نماز بین القبور میخونن اما قبر در جلو و پشت سر من قرار میگیره، قبر جلو قرار میگیره، یه قبر پشت سر من، این وسط باید میشه نماز بخونم، اینم نمیگیره، میگیره دیگه، درست شد؟ پس اطلاقش یشملو بین این که من بین دو قبر یمینی یسار نماز بخونم یا بین دو قبری که قبله باشه یکی و یکی پشت سر باشه، اینو میگیره نمیگیره؟ میگیره دوشیده. خب بفرمایید اینجا رو میگیره، اگر بین قبور نماز وایستن در حالی که روی قبر هم وایستن نماز بخونم، اینم میگیره اینم میگیره، اینه فقه ها شما هستی با تعیین کن روی قبر هم باشه، اینم میگیره دیگه نمیگیره، یعنی اینجوری باشه که من اینجا ایستادم قبر باشه، راست منم قبر باشه، چپم هم قبر باشه، نمیگیره؟ نه 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 نه، بین القبور این عبارتش، نه بین القبور اطلاقش نمیگیره اینا، ببینید جونم عبارت اطلاقی شد، بین القبور یعنی بلا فرق بینی که زیر پاشم قبر باشه نباشه، بین القبور عبارت میگیره دیگه، نگاه کنید قشنگ دقت کنید جونم، عرفیه دیگه، چیز واضح بین القبور نماز نخونه، بخونه مثلا میگه اجازه داده. این بین القبور میگیره که این پای منم قبر باشه، این دو طرف هم قبره، خب بازم بین القبوره دیگه. یا این پا چی؟ قبر نباشه. درست جونه من یا نه؟ اینی میگیره دیگه. کما این که چهار طرف قبر باشه نمیگیره؟ خب من همین میخواب بیدم چی میشه اجازه بیدم، من همین میخواب برم امکان از فکر آقایون اینجا استفاده کنم. ببینید من که میگم باید شما فقها ها بیان تنگویی نگه، این کلام امامه در مورد نماز بین القبور، همین قربونش میشم چیزی که نگفتی. این بین القبور میگیره همه اینا رو یا نمیگیره؟ چهار طرف قبره، دو طرف قبره، بالا پایین همین که من توضیح دارم میگیره. ببینید زیر پای من قبر باشه با دور تا دور بازم میگیره، زیر پا قبر نباشه دور تا دور قبر باشه نمیگیره؟ میگیره دیگه. من دارم با شما راهنمایی میکنم، شما میخوام کمک میکنیم بنده رو. پس اینو گرفت دیگه، جلوش چیزی حائل بذاره یا نذاره؟ هر دور نمیگیره؟ میگیره دیگه. میخواد جلوش چیزی بذاره حائلی، عصایی چیزی، یا نذاره؟ برای شد فرموده اشکال نداره چه حائل بذارد چه حائل نذارد. این هم گرفت، این اطلاق شد دیگه. چی؟ باز از اون جهت هم اطلاق داره که چی؟ بین القبور نماز خوندن کراهت داره، چه فاصله به ده ذراع باشه یا فاصله نباشه. این شب اطلاق داره میفرمون ایراد نداره، حالا میخواد فاصله داشته باشه میخواد نداشته باشه. درست آقا جان؟ همه این اقسامو بنده داخلش کردم، تمام نوشتم اینجا براتون، گفتم مقتضای جمع هیچ فرقی نمیکنه، تمام اینها رو همه رو میگه، همه رو میگه. خب حالا میایم سراغ این، اجازه بفرمایید ما یه خورده پارو بالاتر بزنیم. اگر قرار شد بین القبور فرمود ایرادی نداره، بشن دقت کنید جونم، اونجایی که یه طرف قبر باشه و طرف دیگه قبر نباشه این رو میگیره؟ یه جای نماز خوندن یه طرف من قبره، جای دیگه قبر نیست، این طرف اینو میگیره؟ بین قبوره؟ قشن واضح باشه نمیگیره که. پس اگر جلو من فقط قبر باشه، نه دو طرف سه طرف هیچ قبر نداره، فقط یه دونه قبر جلوه، اینجا نماز اینجا چطور؟ اینم بین القبور میگیردش؟ نمیگیره. خیلی خوب، اگر نگیره شما علما راهی ندارید که اینا را ملحقش کنید؟ از نظر فقهی راه ندارید ملحقش کنید؟ چرا؟ چجوری الهاش میکنی؟ بفرمونه در باری راست و چپ اگه یکی قبل باشه و دیگری نباشه، ما بل اولویت زنیه واردش میکنیم، بل اولویت زنیه. یعنی چی؟ اینه اگر قرار شد که نماز خوندن بین دو تا قبل چهار تا قبل کراهت نداره، اشکال نداره، کنار یه قبر خوندن چطور؟ به طریق مولا میشه نمیشه؟ آقایی دقت کنید چی دارم میگم؟ اگر قرار شد نماز خوندن بین دو قبر و چهار تا قبر رو فرمود ایرادی نداره، پس قبر نماز خوندن به یک طرف اگر قبر باشی، این به اولویه نمیشه؟ اولویه اولویت میشه یا دیگه؟ اگر یه قبر جلو باشه چطور؟ اون چطور؟ اونم بعید نیست، اما اون امکان داره یه خصوصیت بشه بشه که معلوم کنه ها قبله باشه، قبل ممکنه اونجا ممکنه که، ولی بکنه اگر بگیره این بین القبور چهار طرف رو اگره اونم بگیره، اگر چهار طرف رو بگیره. خب منم همین دارم حال بخواه بگم، اگر بگیره بگیره چهار طرف رو اونم بگیره، اما اگر گفتی نه دیگه بین القبور چهار طرف رو نگیره، بین دو طرف رو بگیره، پس در قبله قرار دادنش قابل بحث. حالا
الان کلا شما غیر از اینکه بگید بگیره دیگه، بالاتر که نیست که. پس اجازه بدید این کلامی که مرحوم صاحب جواهر داره دیگران دارن، میگن که اطلاق صحیحتن که شالا بعد براتون میگن اطلاقش را تغییر بدنیم مراد از این اطلاق چیه؟ اینا رو من براتون توضیح دارم. این اطلاق که ایشون میخوان بگه مراد این اطلاق هست. نگاه کنیم که ما این اطلاق روایت علی ابن جعفر تا کجا میتوانیم تغییرش بدنیم؟ دقت کنیم که میگن این اطلاق شد. خب این روایت که خدمتون عرض کردم که برسو توضیح دادم اطلاقش همه خصوصی رو گفتم، روایت علی ابن یقین هم مثل هم دیگه برسو صحبت هم دیمی کنم برسو، چون برای که هر دیگه در همین روایت علی ابن جعفر گفتم علی ابن یقین هم این همین متن رو داره. توی زیگتون برن که شما میخواد بنویسی ببینید حدیث چند رومه، حدیث چهارم همین بابه، باب 25، این هم یاد داشت کنید که بهش اسمش میگن صحیحت و علی ابن یقین، این هم سندش معتبر، لفظش هم این همین لفظی که الان برای آقای علی ابن جعفر گفت، هیچ فرقی نمی کنه. سوال کرده نماز خوندن بین القبور هل تصح، قال لا بأسن، این همون کلام. پس این هم دیگه بحث نداره، وقت شریف مبارک شما رو نمیگیرم. این الکلام و الکلام، این دو تا صحیحته اینه که عبارت چون خیلی مستحب، ولی بریم از روایت دیگه استفاده کنیم. حدیث دیگری که در اینجا آمدن که فرمودن اشکال نداره، حدیث با صحیحه روایت صحیحه معمر ابن خلاد، اینم با صحیح است، معمر ابن خلاد، حدیث سه همین با حدیث سه با داره عن رضا علیه السلام قال لا بأس بالصلاة بین المقابر، فرموده نماز خوندن بین مقابر اشکالی نداره. خب این عبارت بین المقابر الکلام هو الکلام، درست جون من؟ ولی این عبارت ایشون اضافه کرده، فرموده ما لم یتخذ القبر قبلتن. ها ببینید، ما لم یتخذ القبر قبل، به شرط این که قبر رو قبله قرار داده، این اطلاق چیکار کرد؟ یه خود دایرش تنگ کرد، درست شد؟ پس اونجایی که چهار طرف قبر باشه رو اجازه نمیده، اونجایی که طرف مقابلش هم قبر باشه بازم اجازه نمیده، درست آقا؟ همین که قبلش قبر باشه به هر قسمش میخواد بشه فرموده نمیشه. ببینید اون محدود کرد اونها رو، این روایت صحیح یه تقیید بزد، فهمید؟ اینو قبل قرار دیم، مالم یتخذ القبر قبلتا. خب این مراد قبله قرار ندیم چی؟ قبله قرار نده منظورش چیه؟ یعنی جلو؟ اینه؟ پس چی؟ مگه معنای دیگه هم داره؟ بله، شاید مراد اتخاذ قبله از باب عبادت داره دیگه، عبادت، یعنی خیال نکنید مثل کعبه است. لم یتخذ، آیو قشنگ نمیگه لم یجعله قبلتنا، آیو قشنگ دقت کنید لفظ امام، لم یتخذ قبلتن، قبل رو قبله قرار نده. پس چی؟ این اگر به قبله نخواد بگیره، به عنوان قبله نمیخواد بگیره، ولی جلوش قبل باشه. میدونم ما همین، اگر امام داره تذکر میده، نگاه کنید من مراد سائل رو میدونم، لازم امام داره قربونش میشم به من دیگه، میگه ما که گفتیم ایراد نداره واضح باشید، جایی نباشه که قبله رو خود قبل قرار بده، چون بعضی عوام های تو نباشه. اگر نظر اینه، یعنی که انهو مثل کعبه، منظور آقا این باشی که مبادا قبله رو قبل بشه، قبلهایی که ظریف داره جلو بشن، مبادا قبله بخواه قرار بدی یا قبل قبله قرار ندی، یا نه منظور اینه که جلو به لم یجعله امامو، امام بگه بره، بگه لم یجعله، لم یتخذ قبلتن، قبله قرار. اگه این باشه آقایون بزرگواری بفرمایید چی میشه؟
اگر مراد از نقی از طرز قبله مراد این باشه، اینه قبله کل کعبه قرارش ندیم. خب اگه جلوش قبله باشه نماز سنت این چطوره؟ اشکال داره؟ نه دیگه آقایی بفرمایید اگر مرادی قبله جلو باشه نماز اونه خود قبله جلو باشه 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 ایران نداره که روشتی چی میخواه بگم؟ پس باز ببینید اطلاق اون روایت علی بن جعفر باز به قوت خودش باقی مانده، با این بیان مالم یتخذ قبلتن اون اطلاقه حفظ شد. یعنی اگرم چنانچه قبلم جلو هم باشه باشه، نداره قبله قرارش نده، میراد نداره اطلاق دست نخواه. پس ببینید آقای عنایت داشته باشه بزرگواری کنید باز این عبارت لم یتخذ، ببینید شما چه جور معناش میکنید. اگر معنای لم یتخذ قبله رو معناش هم که جلو قرارش نده راست میگه، اطلاق اونو دست میکنه. اگر لم یتخذ قبله تا معنا کردیم که نه قبله مراد اینه که یعنی قبله کل کعبه قرارش نده، اگر این باشه اون معنیش که منافات به اون نداره. حالا ببینید این روایت دومی که میخوام برات بخونم یه خود بیشتر تو ذهن مبارک تو جا میندازه. روایت دوم رو تشریف ببرید تو باب 26 دیگه، تو باب 25 نباشید، بیاید با هم بریم تو باب 26 همین باب مکان مصلی. در باب 26 حدیثی دارد، حدیث پنجم این باب، روایت اینم با صحیحه است، صحیحه زراره، حدیث 5 باب 26. انا ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الصلاة بین القبور، نماز بین قبرها چجوریه؟ قال بین خللها، بین خللها وسطاش بخونید اشکال نداره، ولا تتخذ شیئا منها قبلتن، ولا تتخذ شیئا منها قبلتن. چرا؟ فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن ذلك، پیغمبر نهی کرد از این مطلب. و قال لا تتخذوا قبری قبلتن ولا مسجدن، پیغمبر خدا من رو قبر من رو قبله قرار ندید، مسجد قرارش ندید. شما گوش کنید، لا تتخذوا قبری قبلتن ولا مسجدن فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، خدا لعنت کرد اونهایی که قبور انبیا رو مساجد در یهودیان کار کردن. فرموده فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. حالا این روایت رو دقت کنید، بقیه‌اش ان شاء الله باشه فردا.